بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عبادت همه موجودات عالم رو قرآن مجید در چهار مرحله بیان میکنه. عبادتی که هم توأم با شعور هم توأم با لذت، به خاطر فرصت کم چاره‌ای نیست جز این که از این مسائل جز دورنمایی بیان نشد. فعلا درباره انسان و عبادت تشریعی او، یعنی عبادتی که طرحش و پروردگار داده و انسان‌ها دو تقسیم شدن طبق آیات قرآن. یه عده‌ای خدا رو عبادت کردن و می کنن، البته کم و اندک، چون همه عبادت کنندگان هم اون طرح کامل رو و جامع رو اجرا نمی کنن. این اندک همونایی هم که همیشه در هر روزگاری، در هر عصری، در هر شرایطی چه راحت باشن، چه در فشار باشن، در اوج ابتلاعات، مصائب، رنجها همون طرح داده شده رو پیاده میکنن. اینا اندکن، به اختیار خودشون هم عبادت میکنن، اجباری، فشاری در کار نیست. چنین اتفاقی نیفتاده از زمان آدم تا الان که خدا کسی رو از اختیار بندازه و مجبوراً او رو وارد عبادت کنه که هیچ اختیاری نداشته باشه. عبادت اجباری سفرش برای کسی پهن نشده، البته در حوزه حیات انسان. این یک گروه، گروه اندک، کم. از اینا که بگذاریم، بقیه عباداتشون ناقص، عیب داره، مطابق طرح نیست. گروه دوم گروهی هم که عبادت میکنن اما شیطان رو عبادت میکنن. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. کیه این شیطان؟ که در قرآن مجید او رو عدو مبین هم معرفی کرده. یعنی دشمنی پنهان نداره که نفهمید دشمن، دشمنیش آشکاره، علنیه. یه فرهنگی رو ارائه میده که وقتی شما فرهنگش رو با فرهنگ من مقایسه بکنید میبینینش که دشمن آشکاره. فرهنگ من ید او الال جنت ول مغفره، راهی رو برای شما باز میکنه به سوی بهشت و آمرزش. چون اگه آمرزش شامل حالتون نشه، خطاهاتون، اشتباهاتتون، گناهانتون به صورت بوتون آرمه تو پروندهتون میمونه، نمیذاره وارد بهشت بشه. اما فرهنگ شیطان اولائک یدعون الی النار، جاده به سوی جنت و مغفرت رو میبنده که که یه قدم بر نداری تو اون جاده و جاده دوزخ رو باز میکنه. اینقدر هم مکر داره، حیله داره، طرح داره، آرایش های خلاف نسبت به اعمالتون و کردارتون داره که میتونه تمام گناهان رو و انجامش رو طبیعت ثانویه شما کنه. انقدر وادارتون میکنه به تکرار که دیگه حالت گناه از شما گرفته میشه. میشه یه زندگی که الان شده ربای زندگیه. برای تعدادی از نسل ارتباط نامشروع زندگیه. انگار اگه نباشه نمیتونن ادامه زندگی بدن، دنیا براشون تنگ میشه، کسل میشن. زوین لهم سوء عملهم، بدکرداری رو هنر داره آرایش میده. جملات زیبایی هم کنارش میذاره، اقتضای زمانه. تمدنه، کار امروزیه. امام باقر می‌فرماید شیطان چهار خطر سنگین ایجاد می‌کنه، سعیم می‌کنه نذاره شما بفهمین اینا خطره. اول کار، بعد که دیگه به جهنم نزدیک شدیم بفهمین خطره، دیگه کار از کار گذشته. لما قضی الامر، از این چهار خطر که در کتاب هامونم آمده در تفسیر مجمع البیان که قرن نهم نوشته شده اومده، او حونو حون علیهم امر دینهم، تمام مسائل دین خدا رو پیششون سبک میکنه که بتونن از دست بدن و ناراحت نشن. میشه یه فرهنگ به جای فرهنگ خدا. لذتام جا به جا میشه، از عبادت نفرت میاد، از گناه لذت، برعکس میشه. خیلی عجیبه که قرآن میگه کار اینا به جایی میرسه که وقتی اصل کلمه الله به گوششون میخوره، اشمعزت قلوبهم، دلشون از نفرت پر میشه. که باز حرف خدا رو به میون آوردی. کیه این شیطان؟ یه همون ابلیسی نیستش که به آدم سجده نکرد، او یکی از شیطان هاست. نه شیطان خلاصه در اون نیست، او هم یه فرد از این بانده. این باند تعدادشون خیلیه، لذا در قرآن مجید خیلی به صورت جمع آمده شیاطین. ابلیس اسم خاصه، لغت شیطان اسم عامه، یعنی هر موجودی که اومد برای قیچی کردن رابطه شما با خدا و با فرهنگ خدا شیطانه. هر کی میخواد باشه، معلمته، پدرته، خواهرته، زنته، مادرته، داییته، عموته، وزیر، وکیل، رئیس، روش جامعه است، این شیطان. عقلی که بهت دادم میفهمی وقتی یکی اومد قیچی رو دو سرشو گذاشت برای قیچی کردن پیوند تو با خدا و با فضیلت و با ارزش‌ها، با وسوسه. اونم البته نمیتونه اجبارتون بکنه، او یه دعوت داره. با وسوسه و با دعوت روتونو از خدا برگردون به طرف خودش کرد، گم منو سجده کن، حرف منو گوش بده. این شیطان. فرهنگش هم 100% ضد فرهنگ حقه. فرهنگ حق نماز داره، اون بی نمازی داره. فرهنگ حق حجاب داره، اون بی حجابی داره. فرهنگ حق حرام داره، او حرام خدا رو تو فرهنگش حلاله. فرهنگ حق واجب داره، واجب خدا تو فرهنگ او اصلا واجب نی. ما قرآن مجید میگه فردی میان، جمعی میان، سواره میان، پیاده میان. الان ارتش و سوارش خیلی قویه، خیلی عجیبه. قرآن میگه سواره، یعنی اونی که بالاتر شما وایستاده سواره است. الان ارتش و سوارش ماهواره هاست، ارتش و پیادش هم همین سایت ها و فیلم ها و بقیه یا ابزارهاشه. از طریق دو در شکم و شهوت هم وارد میشه که برای بیشتر مردم لذت داره، و از در خیال. 200 میلیارد تومان ثروت داری، نمیذاره یک قرونشو با خدا معامله بکن، ولی لذت خیالی بهت میده. که این هفته با اضافه شدنش هم یه لذت خیالی ببری، امسال با اضافه شدنش لذت خیال، لذت بدنی که نداره، اسکناس آدم ورداره بماله به بدنش، چه لذتی داره؟ کثیف‌ترین جنسی که الان رواج داره اسکناسه. از دکترا بپرسه، یه تیکه کاغذی که تو دست مسیحی عرق خور، شراب خور، قمارباز، زناکار، رباخار، مسجدی، بیدین، بادین، باهایی، زردشتی میگرد. یه دست پاک گاهی بهش میخوره، یه دونه است 99 تا هم دست نجس بهش میخوره. میکروب دارتر از اسکناس هیچ چی تو این کره زمین. با مالیدن به بدنم که آدم لذت نمیبره. حالا دسته 5 میلیون تومانی رو آدم از بانک بگیره بماله به لبش، چه لذتی داره؟ گاهی تیزیش هم لبو میبره، خیلی هم کثیف. اما لذت خیالی سال 90 گذشت و 10 میلیارد به ما اضافه شد، کیف کردم. امسال هم میگذره 91-20 میلیارد بهش اضافه میشه، میگه کیف کردم. همینجوری تو این خیال میچرخه تا ببرنش تو 2 متر جا با 0.5 متر عرض. گاهی به اجدرهای تهرون من دیدم مرده خود چاقه، قبرا استاندارد شهرداریه، نمیره تو قبر کنه، کف پاشو با کفش میذاره وسط پهلو، فشارش میده، میچه پونتشوند. پولا چی شد؟ هیچی دیگه، این شیطانه. تو با این پولا یتیمی، مریضی، مسکینی، مسجدی، بیمارستانی، درمونگاهی، کار خیری، یه وقتی چپوندنش تو قبر رابطهش با پول قطعه، لذت خیالی هم دیگه وجود نداره. این شیطان، این بندگی شیطان. خب من در عبادت انسانی بحث مفصلی رو فراهم کردم که نمیرسم بگم، فعلا عبادات موجودات رو بگم براتون. میدونی از باب تذکره که بدانید در پیشگاه وجود مقدس او عبادت در موجودات چه خبره؟ عبادت همراه با شعور و لذت. شما اگه شعور به عبادت نباشه لذتی هم حاصل نمیشه. وقتی یه برگ درخت خدا رو عبادت میکنه، آگاه به سازندشه، به خالقشه، به محبوبشه، از عبادتش در پیشگاه اونی که میشناستش لذت میبره. بهجت قلبی داره. این رو دانشمندان بزرگ ثابت کردن، یعنی پروندش بسته شده، چیز جدیدی نیست که کل موجودات عالم شعور دارن، لذت هم دارن. یه پرونده کاملی. چه 4 نوع عبادت دارم. یکیش حمد، یکیش سجده است، یکیش صلات، یکیش تسبیح. هر کدومم یه مرحله‌ایه برای خودش، قوغاس هر کدومش تو موجودات. گاهی قرآن به صورت کلی مطرح میکنه که چیزی در این عالم نیست مگر این که خدا رو حمد میکنه. این من شیئن الا و یسبح به حمده. حمد یعنی چه؟ حمد کاری به نعمت داده شده به موجود نداره. میخواد نعمت داده بشه، میخواد داده نشه. حمد در حقیقت متوجه محمود از طرف حامد بر فعل زیبای اختیاری او. باز ما اینجا مثل دو سه روز قبل به بعد حسابی پای عقلمون لنگه. وقتی موجودی میگه الحمدلله، یعنی محبوب من، رب من، مالک من، آفریننده من، اون چه از وجود مقدس تو در غیب و شهود صادر شده زیباست و من بر این زیبا کاری تو را می ستایم. شکر مال وقت نعمت، نه هم. این خیلی عجیبه که تمام موجودات به زیباکاری او شعور دارن و زیباکاری او رو که کل هستی الذی احسن کل شیئن خلقه، در پرونده عالم وجود موجود نازیبا ندارم، همه زیباست. خب موجودات شعور دارن به زیباکاریش، میدونن همه چیز زیباست، زشت نداره، زشتی نداره، حمد میکنن. یعنی تو را به این زیباکاریت ستایش میکنن. گاهی کلی میگه، گاهی هم موجود و اسم میبره، میگه داره حمد میکنه، حمدش هم دائمی. یکیش این آیه است. ببینید پای عقلنگ، یسبح الرعد به حمده. ما معمولا ایام بهار و یک کمی قبل از بهار رعد و برق داریم در آسمان. رعد صدای خروش ابرهاست. دقیقا آیه شریفه به ما انسانها میگه رعد، این صدای خروش، این صدای عظیم خدا رو داره به زیباکاریش در این عالم ستایش میکنه. نکنه فردای قیامت ما رو بیاره تو دادگاه بگه که من که حمد و با صدای رعد به گوش همتون رسوندم، تو چرا حمد نکردی؟ سنگینم که نبود منو حمد بکن، سنگین بود. شب که از سفره نعمت من خوردی، حتی اذا بلغت الحلقوم، صبحم که ساعت 7:30، حالا هر کسی به تناسب خودش، سفره نعمت من پهن بود، پیشه کره بود، عسل بود، مربا بود، تخمرغ بود، نون سنگک بود، نونایی دیگه بود. حالا اون زمانی که ارزون بود، حالا یه خود کمتر. تو میتونستی بین سفره شب و سفره صبح بلند شی، دو تا دونه رکوع، چهار تا دونه سجده، شیش تا سبحان ربی العظیم و به حمد. من همین عربی خوندن تو رکوع و تو سجود هم قبول میکردم، میشدی هماهنگ با کل عالم، با صدای رعدم که حمدو به گوشت رسوندم که داره حمد میکنه، تو چرا حمد منو نکردی؟ چرا؟ خیلی سوالات خدا در قیامت بی جوابه. حالا به حمد انسان که برسیم، حمد عقلی، حمد قلبی، حمد نفسی، حمد زبانی، حمد اعضا و جواره، اینا غیر شکره. چقدر این حمدگویی زیباست. شب عاشورا این 72 نفری که مثل پروانه دور شمع وجودش بودن، که خودش میگه بهتر از اینا رو سراغ ندارم، نیست، نه در گذشتگان، نه در آیندگان، نیست. با این ملاکی که ابی عبدالله داده، هیچ شهیدی رو با یه دونه شهدای کربلا نمیشه مقایسه کرد. پیغمبرم در مقایسه رو به روی ما بسته که این شهید وزن شهید کربلا رو داره، اون شهید وزن شهید کربلا رو. اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر می‌فرماید شهیدان سرور اولین و آخرینم، شهدای کربلای حسین من سرور شهیدان جهانم و حسین من آقای کل شهیدان عالمه. یعنی مقایسه نکنید. حالی خانمی اومد حجابش کامل بود و متدینم بود و یه دوتا درسم داد، نگو زینب گونه، حسین گونه، علی گونه، کجا داری میرید؟ زینب کبرای خانومیه که امام صادق میگه عصر عاشورا عم جان تمام فرشتگان آفریده شده خدا در مقابل تو شگفت زده شدن که تو کی هستی که با این همه هجوم یه تلنگر به ایمانت نخورد. کدوم زن زینب گونه است؟ کدوم زن؟ امام حسین از شهادت حبیب ابن مظاهر اینه که میگم تو کتابای بالا مونه، از شهادت حبیب ابن مظاهر به خودش لرزید، گریش بند نمی اومد، به جنازه خونالود نگاه میکرد میگفت کشتنت، تو انسانی بودی که در هر 24 ساعت یک بار با معرفت ختم قرآن می کردی. اون وقتی 72 تا رو جمع کرد، کاری که هیچ فرمانده نظامی نمی کنه، تو دانشگاه هم میگن این کار رو نکنید، این کار خلاف کل قواعد نظامیه، امام خلاف کل قواعد نظامی به این 72 تا گفت هر کدومتون تا صبح بمونیم صبح کشته میشه، جاده باز شبم تاریک، میخوان بریم به بعدم سکوت کرد. گاهی هم به این 72 تا نگاه میکرد ببینه کسی تکون میخوره از جاش، بلند میشه. خب به فرمانده میگن تو دل افرادو خالی نکن، نگو ما کش نمیدیم، بگو میکش، نگو میخوریم، بگو میزنیم. اما امام گفت ما میخوریم و کشته هم میشیم. اون وقت آقا برید سراغ امام زمان، یه 10-12 تا از این 72 تا رو اسم میبره و حال شب عاشوراشون رو امام زمان بیان میکنه. امام فرمود چرا نمیریم؟ حبیب ابن مظهر اسدی گفت یا ابن رسول الله، ما اگه بریم بی تو، با رها کردن تو، یه پلک به هم زدنمون و قیامت جواب نداریم بدیم، کجا بریم؟ جامی که غیر ذوق تو بخشد مباح نیست، گامی که غیر راه تو پوید خطا رود. به یکیشون گفت چرا نمیری؟ گویم نه رسول الله، کره زمین چقدر کوه داره، چقدر تپه داره، چقدر ماهور داره، چقدر کویر داره، چقدر خارستان داره. گفت حسین جان من که جغرافیای زمین پیشم، اگر بیان منو ببندن پا به رهنه روی تمام کوها، تپه‌ها، کویرها، دره‌ها، صحراها، خارستان‌ها بدوونن، استراحت هم ندن، بگن رو تو از حسین برگردن، میگم نمی کنم. اینا نمونه دارن. خب معلوم شد ایشگی نمیره. الله اکبر. از این تبصره بعدی خیلی دیوانه کننده است. امام فرمود یاران من، کاری که هیچ پیغمبر و امامی نکرد. فرمود یاران من، عهدم رو از شما برداشتم، کارتون رو تموم شده میدونم، پروندتون کامل، قیامت یکیتون گیر نیستین، با برداشتن عهدم و بیعتم پاشین بریم. اگه رفتین قیامت محاکمه ندارین، کاری به کارتون ندارن، چون من باید دفاع بکنم یا شکایت بکنم. اگه همتون برین قیامت همتون رو بیارن، میگم خدایا من از اینا راضیم، با من بیان بهش، پاشیم بریم. گفتن نمیریم. اونا مثل من و شما زن داشتن، بچه داشتن، نوه شیرین داشتن، عروس و دوماد داشتن. این عبادت خدا، یعنی تو هیچی شدم لنگ نزنه. یسبح الرعد به حمده، ما که حمد خود اونو تو قرآن بهت رسوندیم، از زبان انبیا رسوندی، از زبان وحی رسوندی، از زبان عالمان ربانی رسوندی. نشنیدی؟ رعد که حمد ما رو رسون بدون که صدا خیلی عجیب و غریب بود، شهرتون رو تکون داد که نشنیدی. یسبح الرعد به حمده، خدای این حرفا رو از قرآن به ما میفهمونی، ما هم قصه دار میشیم که چرا تمام موجودات عالم در حمدن و ما نیستیم. گفت نمیریم. گفتن نه. اون وقت گفت اثنی علی الله احسن الثناء احمده علی السراء و الضراء. به خدا شگفت داوره. گفت خدایا تمام بلاها اینجا جمع شده، فردام ظهور میکنه. تمام بلاها، بلای یتیم شدن، بیوه شدن، بیدست شدن، بیپا شدن، بیچش شدن، بلای تشنگی، بلای سر بریده شدن، بلای قطع قطع شدن، بلای سر به نیزه رفتن، بنای برای بنای سوختن خیمه ها، اسیر شدن زن و بچه‌ام، برای کل اینا که طرحشو برای من ریختی، تو را حمد میگویم، زیرا تمام این بلاها کار جمیل تو برای ماست. حالا برای دشمن گناه میخواست زیر بار گناه نره، اما این که فردا شمروسینه من بشینه جلو زن و بچم با خنجر سرمو ببره، نسبت به من زیباکاری توست و من تو رو حمد میکنم. امام صادق میگه خنجر رو که زیر گلو گذاشت شروع کرد به بریدن، ابی عبدالله لبخند زد و سر از بدنش جدا شد. این برای من میگو زیباکاری توه، این حمده. تسبیحش هم یه پرونده دیگه داره، صلاتش هم همینطور، شکرش هم همینطور. خدایا خیلی از تو دور شدیم، خودمون دورمونم کردم. دو تا دوری، خدایا ماه شعبان، بوی ماه رمضان میاد. خدایا میدانی که ما توان کم کردن این فاصله بین خودمون و تو رو نداریم. خدایا به ما اجازه دادی باهات حرف بزنیم. حرف من از جانب این مردم به وکالت از این مردم به تو اینه که خودت میدونی دو جور مریض داریم. یه مریض با پای خودش میره دکتر، یه مریض دیگه پای راه رفتن نداره، میرن دکتر رو میارن. ما نمیتونیم بیایم، تو بیا. ما مریض افتاده ایم، ما از اونایی هستیم دکتر باید بیاد بالا سرمون. به ما نگو بیا، به مریضایی که میتونن بیان بگو بیا. یا رب سر و سر ذات بیمثال، روشن دلم گردان به اشراق جمال. عمریست دل دارم تمنای وصال، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روح برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل رو با، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب جز تو یاور و یاری نداری. سی ساله به ما گفتن به دادتون میرسی، مشکلاتتون رو حل میکنی، دین رو تقویت میکنی، بی حجابی رو از بین میبری، جووناتون رو تبدیل به بهترین جوونای دنیا میکنیم، اما ما رو یاری نکردن، به ما دروغ گفتن. حالا برامون ثابت شده یارم به جز تو یاور و یاری نداری. خدایا خود من هر وقت نوه هامو نگاه میکنم میگم بعد مردن ما چی میشه وضع اینا. خدا اگه دختر پسرای نسل ما بیدین بشن، بی حجاب بشن، بی نماز بشن، مگه ما قیامت طاقتشو داریم؟ یا رب به جز تو یاور و یاری نداری. با یاریت حاجت بده یاری نداری، با رحمتت با هیچ کس کاری نداری. هم باز است بر بیچارگان درگاه سلطان، سر و صدا در خونش بلند شد، امیر المؤمنین اومد در رو باز کرد، دید باغدارا و کشاورزای کوفه، باغا داره خشک میشه، زراعت داره نابود میشه، یه فکری به حال ما بکن. سرشو کرد تو خونه، حسین من بابا بیا. این مردم بارون میخوان، علی میدونه بین ابی عبدالله و خدا راه میون بره، نیازینی حسین سه روز بره نماز باران بخونه، همونجا دم در عشق ابی عبدالله ری به پروردگار عرض کرد به مردم آب بده، تمام کوفه رو بارون گرفت. حتما تو دلشون گفتن امرو که نداریم تلافی کنیم، به موقعش برا تلافی میکنیم این محبتو. به شکلی تلافی کردم که به تک تک ما خود ابی عبدالله پیغام داده، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ای کاش همتون بودید با چشمتون میدیدید کیف است نسلیل طفلی، چجوری من گنداقه شیش ماهمو بلند کردم، فعبو ان یرحمونین
یه نفر به من رحم نکرد، تو بغلم عزیزم و با تیر سه شعبه زدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا اصلح امورنا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا.